داستان یک کتاب، برنامه ای از گروه جامعه و کتاب رادیو فرهنگ. به نام خدا. هر کتابی روایتگر داستانی و روایتی است، اما پشت همه روایت ها و داستان ها داستان دیگری نهفته است و آن داستان خودان کتاب است. در این برنامه هر بار داستان یک کتاب را خواهیم شنید.
من سمیه عظیمی ستوده هستم، نویسنده ی کتاب روایت ناتمام. روایت ناتمام خاطرات شهید سید حمید تقوی‌فر هست از دوران دفاع مقدس، در واقع از ابتدای زندگی ایشون تا زمانی که قرارگاه رمضان تشکیل میشه و ایشون نقش جدی در ادامه مسیر این قرارگاه داشتن. اسم کتاب روایت ناتمامه به این دلیل که توی دوره آقای بهزاد شیخی با شهید تقوی‌فر شروع به صحبت میکنه که خاطرات ایشون رو دریافت بکنه، منتها تا فتح حمیدیه و تشکیل قرارگاه رمضان که ادامه میدن شهید تقوی‌فر به شهادت میرسه در ششم دی ماه سال 1393 و روایت شهید از زندگیش ناتمام میمونه. من هم مثل خیلی از مردم ایران تازه سال 1393 شهید تقوی‌فر رو شناختم، یعنی وقتی که شهید شد. وقتی که به شهادت رسید پیشنهاد کردن که یه تیزری بسازیم از زندگی ایشون به مناسبت شهادتش و ما در جریان ساخت مستند متوجه شدیم که ایشون حدود 30 سال به صورت مداوم روزه بوده. خیلی منقلب شدیم، ما که میگم یعنی من و همسرم. در واقع پیشنهاد ساخت تیزر و مستند به ایشون پیشنهاد شده بود. در جریان مصاحبه ها با همسر شهید و همرزمانشون متوجه شدیم که ایشون 30 سال روزه بوده. چراشو نمیدونم ولی خیلی منقلب شدیم. یعنی مثلا روزی شبی نبود که ما راجع به شهید تقوی‌فر حرف نزنیم توی خونه. انقلاب و گفتگوی درونی همیشه وجود داشت تا سال 95 آقای علی محمدی از روزنامه جام جم به من پیشنهاد کرد که ما میخواییم یه صفحه‌ای به اسم پلاک در بیاریم تو روزنامه جام جم زمیمه چهاردیواری و از من خواست که درباره شهدای مدافع حرم بنویسم. من یه مطلبی رو نوشته بودم توی صفحه شخصیم درباره شهدای تیپ فاطمیون و اونجا از مظلومیت شهدای فاطمیون گفته بودم. آقای ما علی محمدی اینو دیده بودن و به من پیام دادن که صفحه پلاک رو من بنویسم و خب طبیعتاً اولین گزینه من برای نوشتن درباره شهدای مدافع حرم سید حمید تقوی‌فر بود. زنگ زدم به پروین مرادی همسر شهید و موضوع رو مطرح کردم و به اندازه یک صفحه زمیمه اونجا باهاشون صحبت کردم و سعی کردم که نکاتی باشه که یه خورده به درد مثلا کسانی بخوره که روزنامه رو میخونن. اونجا متوجه شدم که این زوج در واقع عاشق و معشوق بودن، یه دختر خاله و پسر خاله‌ای که عاشقانه ازدواج کردن، عاشقانه زندگی کردن و به تعبیر من که در کتاب سرزمین بی‌فصل هم اینو بهش اشاره کردم پری همچنان عاشقانه زندگی میکنه، اما تنها و داره به مسیرش ادامه میده. حتی اون جاهایی هم که باز منقلب شده بودم، مثلا حرفای پروین مرادی رو توی اون مطلب آوردم، یه جاهایش واقعا شوکه کننده بود. مثلا حمید تقوی فر یه روز برمی‌داره همسرش و مریم که بچه اولشه و شیرخواره است، هنوز سن و سالی نداره، یعنی به سن نرسیده هنوز، بعد اینو برمی‌داره میبره خط مقدم، بعد شهید زین‌الدین اونجا حمید تقوی فر رو میبینه میگه حاج حمید چرا با زن و بچه اومدی خط مقدم؟ حاج حمید میگه که میخوام دشمن بدونه که من با کوچکترین سرباز اسلام اومدم. یه آدم این چنینیه و پروین مرادی پا به پاش زندگی رو ادامه میده، یعنی هر حرکتی که میکنن این دوتا با همن و خب برای من خیلی تاثیرگذار بود. من سال 95 وقتی که این مصاحبه چاپ شد به پروین مرادی پیشنهاد کردم که اگه اجازه بدن من کتاب خاطراتشون رو بنویسم. بعد ایشون گفتن که چند تا کتاب از حاج حمید نوشته شده و بذارید حالا اونا منتشر بشه بعد. بعد من همین جوری در آرزوی نوشتن کتابی برای حمید تقوی فر موندم تا سال 97. سال 97 مرکز اسناد انقلاب اسلامی یه پروژه‌ای رو کلید زدن برای تاریخ شفاهی شهدای مدافع حرم و وقتی پیشنهادش مطرح شد و مثلا موضوع مطرح شد، اولین پیشنهاد من باز هم سید حمید تقوی فر بود. بعد از 2 سال دوباره به خانم مرادی زنگ زدم و این بار پذیرفت که بیاد صحبت کنه. بعد از گفتگوهای مختلف با دوستان مرکز قرار شد که ما 3 جلد کتاب در بیاریم. یکی روایت همسر شهید، یکی روایت خود شهید، یکی روایت همرزمان شهید. روایت خود شهید این روایت ناتمامه که مصاحبه هایی که از ایشون هست و البته 2 تا مصاحبه که از حاج حمید هست راجب شهید زین‌الدین و شهید دقایقی که در پایان این کتاب این 2 تا هم آمده و سرزمین بی‌فصل که خاطرات پروین مرادی از 35 سال زندگی مشترک با حمید تقوی فر. اون جلد هنوز منتشر نشده، مصاحبه‌هاش گرفته شده اما هنوز منتشر نشده تا ببینیم قسمت چی باشه. سرزمین بی‌فصل که خب مجموعه گفتگوهاییه که من با خود شخص پروین مرادی داشتم. روایت ناتمام اون صوت‌هایی که آقای شیخی به عنوان مصاحبه با حمید تقوی فر داشت و خانم پروین مرادی محبت کرد اونها رو به صورت کامل در اختیار من گذاشت. یعنی حتی مثلا اون صوت‌هایی که حاج حمید موقع عملیات توی عراق منطقه عزیز بلد داره و داره میره عملیات، شب عملیاته، یا مثلا یه اتفاقی افتاده، حتی اون صوت‌ها رو هم برای من فرستاد که من صدای حمید رو داشته باشم و وقتی که میخوام بنویسم درکم بالاتر باشه از این که اون آدم چجوری حرف میزده، احساسش چی بوده، و من اینا رو کاملا از اون صوتها درک میکردم. روایت ناتمام چون ناتمامه و تا فتح حمیدیه و تشکیل قرارگاه رمضان به پایان میرسه، من تصمیم گرفتم با دوستانی که صحبت میکردیم و مشاوره دادن یک مقدمه خیلی طولانی بنویسم، یعنی شهید تقوی فر رو معرفی کنم و در ادامه برم تا زمان شهادتش. توی کتاب نیومده که ایشون مثلا بعد از جریان دفاع مقدس و تشکیل قرارگاه رمضان خب کجا رفته، چه اتفاقی براش افتاده. توی کتاب سرزمین بیفس هم خاطرات همسرشه، اینا به صورت دقیق نیامده. اون مقدمه‌ای که نسبتاً طولانی هم هست و من نوشتم دقیقاً در برگیرنده همین چیزاست. یعنی ایشون بعد از زمان جنگ تحمیلی فرماندهی قرارگاه‌های مختلف رو به عهده می‌گیرن. قرارگاه فجر بوده، قرارگاه رمضان بوده و بعد هم وارد قسمت حمله داعش میشیم. ایشون توی اون مقطع میرن عراق و ماجرای عراق رفتنشون هم جالبه. ایشون درخواست بازنشستگی میدن و 3 سال طول میکشه تا با درخواست ایشون موافقت بشه و چون فرمانده ارشدی هم بودن نمیتونستن که به این سادگی کشور رو ترک کنن برن، پس به عنوان مستشار میرن. ایشون درخواست بازنشستگی میده که بره عراق چون معتقد بوده که پای داعش نباید به کربلا برسه. میگه که پای داعش نباید به کربلا برسه، کربلا و امام حسین خط قرمز ما. سرزمین بی‌فصل که تمام شد، نوبت رسید به جلد دوم که همین روایت ناتمام باشه. من صوت، یعنی تمام صوتهایی که در اختیارم بود رو گوش دادم و شروع کردم نوشتن کتاب به صورت خطی و تقویمی، مثل همه زندگی نامه‌هایی که هست و مثلا من فلانی هستم، کجا به دنیا آمدم و اینا، از زبان خود شهید، چون مصاحبه رو کامل خودش انجام داده بود. شروع کردم نوشتن و هنوز هم هست، یعنی خیلی هم طولانی نوشتمش. بعد دوستانی که میخواستن کتاب رو منتشر کنن گفتن که بیایید تو قالب تاریخ شفاهی این کار رو انجام بدیم، یعنی این مصاحبه رو توی کتاب بیاریم از به بسم الله تا تای تمتش، هرچی که وجود داره. منم قبول کردم، گفتم خب صحبت‌های حمید تقوی‌فره و چه بهتر که مردم خود صحبتش رو بشنون و با خود کلمات اون آشنا باشن و ببینن. قرار بر همین شد، مصاحبه ها تایپ شد و این به صورت روایت ناتمامی که الان شکل گرفته جلوی روی خوانندگان، امیدوارم که بخونن و لذت ببرن. مصاحبه ها با خاطرات شهید تقوی‌فر از زندگی آبا و اجدادیشون شروع میشه، از اینکه فامیلیشون چی بوده. بعد ایشون توضیح میده که ما سادات تلقری هستیم و بعد به درخواست خود حاج حمید فامیلی به تقوی‌فر تغییر پیدا میکنه. بعد مثلا خانوادهشون، بزرگای فامیل میرن شجره نامه‌شون رو پیدا میکنن و متوجه میشن که اینا سیدن، در واقع اصلشون به سادات تلقری میرسه. ایشون این زندگی رو تعریف میکنه تا میاد به کلاسای ابتداییش میرسه و یه جا در مورد معلمهاشون آقای شیخی از آقای تقوی‌فر سوال کردن، ایشون جوابای جالبی دادن. نوشتن که معلم سال اول من هم آقای نیسی بود، قبلا فامیلیش حسنزاده بود، او عرب و از اهالی خوزستان بود و یادم هست برای ما کلاس اولی ها شعاری داشت و وقتی میخواست درس جدید بدهد میگفت درس قدیم بای بای، درس جدید وای وای. ما هم با خنده کف میزدیم و آن را تکرار میکردیم. کتاب روایت ناتمام در واقع همراستا با سرزمین بیفصل پیش رفته، یعنی من این دوتا کتاب رو با هم نوشتم. اول قرارمون این بود که یک کتاب باشه، یعنی با همسر شهید، با همرزمان شهید صحبت کنم، این مصاحبه ها رو هم گوش بدم که بتونم یک کتاب جامعی راجع به شهید تقوی‌فر بنویسم که هیچ ایرادی نداشته باشه، چون کتابایی که قبلا نوشته شده بود صاحب ایراداتی بود که خانم تقوی‌فر گفته بود من تو کتابم نباید این ایرادات باشه و بعد حتما مورد تاییدم باشه. من تلاش میکردم همه چیز رو با ایشون هماهنگ کنم، یعنی با هم بررسی کنیم و اون چیزی که درسته رو توی کتاب بیاریم. درسته که این کتاب تاریخ شفاهی روایت ناتمام تاریخ شفاهیه و هر آنچه که به عنوان مصاحبه با حمید تقوی‌فر توش اومده واقعا تمام مصاحبه هاست، یعنی عین کلمات شهید تقوی فر، عین مصاحبه، عین کلماتی که آقای شیخی به عنوان مصاحبه کننده پرسیدن عینش اومده. من یه کاری مثلا انجام دادم و تلاش کردم که مثلا اینجا توی همون بخش اول مصاحبه ها آقای شیخی پرسیدن حاجی مرحوم پدرتان بچه کجا بود؟ حمید تقوی فر پاسخ دادن اما زندگی نامه جد برجد، ما معروف به سادات تلغری هستیم. تلغری ها جز به ساداتی هستند که در منطقه شوشتر و عقیلی زندگی می کنند، منطقه هفت شهیدان که نزدیک به مسجد سلیمان است. من اومدم دیدم خب مخاطب که نمیتونه به همه رو بره بررسی کنه ببینه تلغری ها کی هستن، شوشتر کجاست، عقیلی کجاست، هفت شهیدان کجاست. اومدم پاورقی بهش اضافه کردم، یعنی تماما هر جایی که احساس کردم که یک نکته لازم هست که من تو صحبت‌هایی که با همرزمان شهید داشتم یا با همسر شهید داشتم بهش پی بردم و نیازه که مخاطب همونا رو بدونه، اینها توی پاورقی به صورت کامل اومده. غیر از اون مقدمه‌ای که خیلی طولانی حدود 8-9 صفحه هست برای این کتاب خودم نوشتم و زندگی نامه شهید تقوی فر رو اجمالی توضیح دادم، پاورقی‌ها هم کمک می‌کنن به اون ماجرایی که مخاطب قرار دستگیرش بشه از زندگی شهید تقوی فر. یکی از نکات مهمی که وجود داره، شاید برای من، شاید برای نویسندگان دیگه رخ نده، من اینو توی مقدمه کتاب سرزمین بیفس آوردم، چون این دوتا کتاب مثل خواهر دوقلو میمونن. اگر کسی بخواد حمید تقوی فر رو بشناسه، البته اون کتاب سومم امیدوارم به مرحله چاپ برسه، ستاشون کنار هم داره زندگی شهید بزرگوار حمید تقوی فر رو توضیح میده. حمید تقوی فر آدمی نیست که فقط با یک کتاب بشه فهمیدش، کارهای خیلی بزرگی در زندگیش کرده و اگر کسی میخواد به صورت کامل بشناسه بعد این دو کتاب رو با هم بخونه و انشالله کتاب بعدی که گفتگو با همرزمانشه. یه آدمی که من فقط یه دو تا نمونهشو گفتم، میگه من راجع به عراق ادعا دارم، یا مثلا امنیت پیاده روی اربعین با من، این آدمی نیستش که با یک کتاب بشه به کنه وجودش رسید. در ماجرای سرزمین بیفصل، وقتی که بالاخره خانم تقوی فر بعد از 2 سال قبول کرد که بیاد بشینه و صحبت کنه، ما قرار گذاشتیم که هفته چند ساعت بیاد با ما صحبت کنه. توی استودیوی قرار گذاشتیم، ایشون اومد، یه 2-3 ساعتی که از صحبت هامون گذشت به یه جایی رسید که داشت تماما داشت از حمید میگفت، شروع کرده بود داشت زندگیشو میگفت و هی میرفت گریز میزد به شهادتش دیگه. همه همسران یا مادران شهدا همینجوری هم، یعنی همینجوری که داره قصه رو تعریف میکنه یهو میره سراغ شهادتش و نبود شهیدش خیلی به چشمش میاد، به خصوص وقتی داره خاطراتشو مرور میکنه. این که گفتم توی مقدمه سرزمین بیفصل من نوشتم، میکروفون رو زد کنار و شروع کرد مثل ابر بهار اشک ریختن، انقدر که نفسش به شماره افتاد و صدای هق هقش بلند شد. من خیلی منقلب شدم و خیلی از دست خودم ناراحت شدم، یعنی احساس کردم که یه نفر انقدر خوب بوده، انقدر تو زندگی همیشه بوده که حالا نبودش انقدر داره اطرافیان رو اذیت میکنه، انقدر اذیت میکنه که یاداوریش داره اشک من رو هم به عنوان کسی که داره میشنوه و مخاطبه در میاره. خانم تقوی فر میکروفون رو زد کنار و رفت و گفت من دیگه نمیام، گفت من نمیام، من دیدم قصه‌ای که شروع کردم شروع نشده تمام شد و بعد از 2 سال شیفتگی و شیدایی برای نوشتن کتاب راجع به حمید تقوی فر رسیدم به بنبست و تازه 3-4 ساعت حرفاشو شنیده بودم و تازه مشتاق‌تر شده بودم برای نوشتن. گفت نمیام. من خیلی پیگیری کردم توی این 2-3 هفته‌ای که بعد دل به دریا زد اومد و تلاش کردم دیگه این دفعه پای حمید به ماجرا مستقیم باز نشه. ازش پرسیدم پدرت چی کاره بود، مادرت چه شکلی بود، تو خونه چی میپوشیدین، و توی کتاب هست این زندگی خودش از زمانی که دختر خونه بوده تا بعد که ازدواج کرده و ماجرا تهش به شهادت حاج حمید میرسه. من سعی کردم پای حمید مستقیم به ماجرا باز نشه، هرچند که پروین مرادی از هر طرف که میرفت به حمید میرسید، یعنی امکان نداشت که لابلای گفتگوها و خاطرات بچگیش پای حمید باز نشه به ماجرا. من توی این 2-3 هفته‌ای که پیگیری میکردم که پروین مرادی با آرامش برگرده و خودم از اون طرف به حاج حمید متوسل شده بودم برای اینکه دل پری رو نرم کنه، پری چون اصطلاحی که حمید تقوی فر به کار میبرده و تو خونه صداش میکرده، که پری برگرده و تو یه جوری باهاش حرف بزن، یه کاری بکن که برگرده. توی این دو سه هفته اصلا شاید اینکه ماجرا این شکلی شد که سه جلد باشه از اینجا شروع شد که ما ماجرا رو شروع، یعنی کتاب رو شروع کردیم به نوشتن و اون زنگ زد نمیام. من مثلا به بچه‌ها گفتم که خب حداقل بیایید وایس هایی که ازش داریم، صوت هایی که ازش داریم رو تبدیل بکنیم به کتاب و مثلا اصلا جدا باشه. و توی گفتگوهای بعدی من تصمیم گرفتم که پای حمید مستقیم به ماجرا باز نشه. توی اون دو سه هفته من نشستم اون صوت ها رو گوش دادم و احساس کردم که اگر پروین مرادی نیومد و مصاحبه ها رو ادامه نداد، حداقل بتونیم بر اساس صوت هایی که از خود حاج حمید داریم یک زندگی نامه خطی تقویمی من بنویسم، مثل همون چیزایی که وجود داره که من حمید تقویفر هستم، متولد فلان و اینا. اساس روایت ناتمام از همونجا شروع شد که من صوت ها رو شروع کردم گوش دادن و شروع کردم اون روایت خطی و تقویمی زندگیش رو نوشتن. بعد که خانم مرادی اومد و دوباره گفتگو کردیم با هم و شروع شد، دیگه لازم نبود که ما یه روایت خطی تقویم بنویسیم. این که بچه ها، یعنی دوستان پیشنهاد کردن که روایت ناتمام تاریخ شفاهی باشه، دیگه من پذیرفتم و فقط تلاش کردم که براش پاورقی بنویسم که کتاب کاملا یه کتاب کامل و جامعی باشه در مورد زندگی شهید. اون صوت هایی که خانم مرادی زحمت کشیدن و به من دادن در واقع شد پایه و اساس این کتاب روایت ناتمام که البته اول به صورت خطی تقویمی بود و بعدش کنار گذاشتیم و به صورت تاریخ شفاهی چاپش کردیم. آبان ماه سال 1395 بود که زندگی من با سید حمید تقویفر گره خورد. وقتی 2 سال از شهادتش گذشته بود، قرار بود زمیمه 4 دیواری روزنامه جام جم صفحه‌ای داشته باشد با عنوان پلاک، صفحه‌ای ویژه شهدای مدافع حرم. بچه‌های روزنامه زنگ زدند و نوشتن این صفحه را به من پیشنهاد دادند. بیچون و چرا پذیرفتم و قطعاً انتخاب من برای اولین شماره سید حمید تقویفر بود. نامش را دیماه سال 1393 شنیده بودم، وقتی برای ساخت مستندی درباره‌اش پای صحبت‌های همسرش نشستیم و او از 30 سال روزداری حاج حمید گفت، حرفی که تا مدت‌ها مرا متعجب و حیران کرده بود، درست تا زمانی که برای صفحه پلاک دوباره با پروین مرادی همسر حاج حمید تماس گرفتم. دوست داشتم بیشتر درباره‌اش بدانم. پس از گفتگو، اما هرچه می‌نوشتم خوب از آب در نمی‌آمد. از نوشتن و پاک کردن خسته شده بودم. دستم را از روی کیبورد کشیدم کنار و گفتم خودت بگو دوست داری از کجا بنویسم، بگو چطور بنویسم. و دقایقی بعد گلپری بیداری، عنوان گفتگوی من با پروین مرادی در صفحه پلاک روزنامه جام جم شد. امسال تابستان قرار شد زندگی نامه شهید سید حمید تقویفر کتاب شود. این بار خودم برای نوشتن پیش قدم شدم و قاعدتا سراغ اولین کسی که رفتم پروین مرادی بود. خانم مرادی ساعتها عاشقانه و صبورانه از حمید گفت، هر چند گاهی دلتنگی امانش را می برید و البته هر آنچه از حاج حمیدش داشت در اختیارم گذاشت، فیلم، فایل‌های صوتی، عکس، دستخط. بعد از بررسی آنچه که داشتیم و با هماهنگی خانم مرادی قرار بر این شد که ابتدا فایل‌های صوتی به صورت مجلدی جداگانه چاپ شود، فایل‌هایی که در سال 1392 و به همت آقای بهزاد شیخی، دوست خانوادگی شهید، ضبط شده است. ضبط این گفتگوها اما با شهادت حاج حمید در دیماه سال 1393 به پایان رسیده و بیان خاطرات او ناتمام مانده است. در این گفتگوها حاج حمید بیشتر به نقل خاطره از دوران کودکی و نوجوانی، تحصیل، شرایط زندگی خانوادگی، ازدواج، انقلاب و سالهای ابتدایی جنگ تحمیلی پرداخته است. لذا قرار شد بقیه وقایع زندگی حاج حمید در مجلدی مجزا و با انجام مصاحبه و گفتگو با همسر، دوستان و همکارانش به چاپ برسد. علاوه بر این، حاج حمید در سالهای قبل از شهادت در گفتگوهایی با انجمن پیشکسوتان سپاس خاطرات خود را از شهید اسماعیل دقایقی و شهید مهدی زین‌الدین مطرح کرده است که در بخش پایانی کتاب با عنوان زمیمه خواهید دید. تقدیم به حاج حمید تقویفر. سمیه عظیمی ستوده کاشانی، بهمن ماه سال 1398.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم از اینکه همچنان شنونده ی برنامه رادیو فرهنگ هستید. همینک از شما دعوت میکنم شنونده میان برنامه گفت و شنود باشید.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
شنوندگان عزیز و همراهان گرانقدر شبکه رادیوی فرهنگ، بخش گفت و شنود رو میشنوید از پارک فناوری پردیس. در بازدیدی که اصحاب رسانه از ظرفیت‌های این مجموعه بزرگ علمی و فناوری کشورمون صورت گرفت، شما رو با این مجموعه آشنا خواهم کرد. در گفتگو با جای مهندس مهدی سفارنیا، رئیس پارک فناوری پردیس، به ما از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل این مجموعه خواهند گفت. سلام عرض میکنم خدمت شما جای سفانی ها، صحبت شما رو در این باره میشنویم.
عرض سلام دارم خدمت شنوندگان گرامی. پارک فناوری پردیس یکی از بزرگترین پارک‌های فناوری غرب آسیا هست و الان وسعت عملیات اجراییش به بالای 100 هکتار رسیده. تا الان بیش از 450 شرکت فناور و دانش بنیان عضویت پارک فناوری پردیس در آمدن. بیشتر فعالیت این شرکت‌ها در حوزه سلامت، تجهیزات پزشکی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوش مصنوعی و نرم افزار الکترونیک مخابرات هست. فروش این شرکت ها در سال 1400 بالای 20000 میلیارد تومان بوده که ما پیش بینی میکنیم که بیش از 30% افزایش داشته باشه که تا یک ماه آینده اطلاعاتمون کامل میشه. نزدیک 9000 نفر شاغل فناور در مجموعه پارک فناوری در شرکت ها در حال فعالیت هستند. محصولات تولیدی شرکت ها بسیاریش به خارج از کشور صادر میشه. 40 کشور محصولات ایرانی تولیدی پارک فناوری الان به اونها صادر شده. محصولاتی هست که تونستن استانداردهای بین‌المللی رو اخذ بکنن و وارد بازارهای جهانی هم بشن. تا الان 5 فاز پارک فناوری پردیس توسعه پیدا کرده. ما در چند سال آینده، یعنی در کمتر از 5 سال آینده، به نزدیک به 500 هکتار توسعه‌مون خواهد رسید. آنچه که مصوبه پارک فناوری پردیس در هیئت امنا هست، توسعه تا مرحله 1000 هکتاری هست. در کنار این، شهرک مسکونی نخبگانی هم برای شاغلین در پارک فناوری پردیس در حال پیگیری هست که تعداد قابل توجهی فضا برای سکونت فعالان حاضر در پارک برای اونها فراهم خواهد شد.
امتیازات حضور فناوران رو در پارک فناوری پردیس برای تشویق اونها برای حضور در این محیط بفرمایید.
مهمترین امتیاز دیده شدن هست، یعنی شرکت هایی که در پارک فناوری هستن در سطح ملی و بین المللی بهتر دیده میشن، میتونن راحت تر تاییدیه های لازم رو به لحاظ کیفی و استانداردها و مجوزهای قانونی کشور رو بگیرن. حمایت های مالی و تسهیلاتی و ضمانتنامه هایی برای شرکت ها داریم، از جمله نشان تجاری پارک که از برنامه هایی هست که میتونن تایید کیفیت و تضمین کیفیت محصولاتشون از پارک فناوری پردیس داشته باشن برای بازاریابی بهتر محصولاتشون در سطح داخلی و بین‌المللی. کل محیط شهری پارک هم یک محیط با استاندارد بالا هست که تمامی خدمات مورد نیاز شرکت‌ها و افراد شاغل در پارک در سطح خوبی براشون فراهم شده.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از توضیحات ارزشمندتون.
قربان شما، سلامت باشید.
گفت و
شنود،
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. اگر نقد نظری یا پیشنهادی دارید در مورد برنامه رادیو فرهنگ، شماره سامانه 162 در تهران و شهرستان ها در اختیار شماست. شماره تلفن ما 220-485 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ 30558. ساعت 20:30 دقیقه است. همینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه ایران دخت باشید به مدت حدود 27 دقیقه.